رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، شب بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، با برنامه خبری دری از واشنگتن خوش آمد دید. امروز سه‌شنبه 3 مای سنباله 1394 شمسی است. در این برنامه خبرها و گزارش های مهم افغانستان و جهان تهیه شده است. سرخط چند خبر مهم:
رد ادعاهای نسل کشی توسط جنرال دوستم، کشته شدن 5 سرباز پاکستانی توسط طالبان و استقبال باشندگان کره جنوبی از توافق با کره شمالی.
در بخش گزارش ها دوسیه تحقیق از 6 مقام وزارت شهرسازی افغانستان متهم به اختلاس به محکمه سپرده شده است. ایران تولیدات نفت خام خود را افزایش می دهد و قماندان جدید کشتی های طیاره بردار آمریکا در اقیانوس آرام به متحدین منطقه‌ای خود از حضور این کشور اطمینان داده است. اینها گزارش هاست، پس از خبرها تقدیم می شود. محمد هاشم حبیب زاده و لینا رضوی خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم می کنند.
با عرض سلام، جنرال دوستم معاون ریاست جمهوری افغانستان می گوید که حضور او در عملیات نظامی شمال رهبری جنگ است، نه نسل کشی اقوام افغانستان. آقای دوستم که از یک ماه به این سو نبرد فاریاب را رهبری می کند، پیش از این سازمان استخبارات پاکستان را به بحرانی ساختن وضعیت امنیتی شمال متهم کرده بود. همکارم میرویس بیژن در خط مستقیم تلفن با ما هستند و در مورد معلومات بیشتر ارائه می کنند. آقای بیژن سلام بر شما، بفرمایید.
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو. اما قدم که شما در خبرها گفتین جنرال دوستم رد اتهامات مبنی بر نسل کشی است، توسط خودش را رد میکنه و میگه که او به رهبری جنگ در شمال افغانستان آمده. اخیراً شما را سیاست مدارا در کابل گفتن که هدف جنرال دوستم نسل کشی بخصوص اقوام پشتون در شمال است، ولی جنرال دوستم میگه هدفش رهبری و تشویق مردم به خاطر پناه ندادن به مخالفین مسلح است. از آنجایی شما خبر دارین مخالفین مسلح دولت در دو بازار عمده قیصار، یکی بازار شاخ و دیگر بازار خواجه گوهر، دست به فروش اسلحه و حتی مواد مخدر می زدن و در این ساحه مردم دکانهایشان بجای فروش اجناس و اشیاء مورد نیاز به فروش مواد مخدر و جنگ افزار مبادرت می کردن که این موضوع سبب شد تا جنرال دوستم مردم تشویق بکنه و بگویه به این که ما به خاطری آمده که دیگه این بازار بازار فروش اسلحه نباشه و مخالفین مسلح دولت شما رو تهدید هم نمی کنه و تشویق هم به این میکنه که این سلاح رو بفروشین. وقت جنرال دوستم پافشاری به این موضوع میکنه، از سوی شمار افراد متهم به نسل کشی میشه، ولی جنرال دوستم این موضوع رد میکنه.
بله، تشکر از شما. میرویس بیژن بود که از ولایت فاریاب گزارش میداد. ادامه اخبار را میشنوید.
مسئولان صحی ولایت هرات میگویند که در نتیجه انفجار بالون‌ها و تانکرهای گاز در خارج از شهر هرات حداقل 11 تن هلاک شدند که در میان قربانیان این واقعه اطفال نیز شاملند. رفیق شیرزای سخنگوی شفاخانه صاحبی هرات امروز گفت که این انفجار شب گذشته رخ داده و 18 تن را زخمی ساخته است.
در پی آتش سوزی که شب گذشته در مسیر شهرهای راتورکندی در سایه دنیک ملکلاق اتفاق افتاده، در کل به تعداد 18 مجروح و کاتگوری های مختلفی بیماری و قرار اکایه تیم های صحی ما که از محل رویداد برای ما گزارش دادن، 11 تن در پیوند به رویداد جان باختن. مجروحین حادثه شامل 4 واقعه سوختگی بالای 90% بود که شب گذشته به ایران انتقال داده شد.
این آتش سوزی در نزدیک یک کمپ مهاجرین رخ داد و انفجار آن آنقدر قوی بود که یک تانکر مملو از آتش را به داخل کمپ پرتاب کرده است.
مسافرین حج از کند شدن روند انتقال زائرین شکایت نموده و مسئولین را به بی‌توجهی متهم کردند.
روز 11 بجه بار خاص حال 2 بجه شده. 26 تا تو کمال وارد انتظار خانه شان در بده. دیگه کم کنم میکنه مردم. آجیر میخواید 2 ساعت پیش 3 ساعت پیش مردم میخواید. نه 26 تا پیش.
داود سلطانزوی مسئول برنامه انتقال حجاج افغان گفت که این مشکل به زودی رفع خواهد شد.
از نگاه الکترونیک وقتی که میبینن که پاسپورت ها سکن میشه تیر میشه یگان دفعه سکتگی ها بوجود میاد پاسپورت قبول نمیکنه، به خاطر سرعت دادن ویزا در اول سلو بود، حالی سرعت دادن ویزا پس سریع شده، خوب شده و آجی صاحبام یک کمک صبر و حوصله بکنن. فریضه اجه که آدم ادا میکنه، حوصله و صبر هم امر خداوند است، باید حوصله و صبر بکنه.
در این حال مسئولین شرکت آریانا میگویند که طیاره هایی که به منظور انتقال حجاج به کرایه گرفته شده بود به وقت معین به افغانستان نرسیده است. با آن هم مسئولین روند انتقال حجاج افغان میگویند که در حال حاضر همه روزه حدود 600 زائر به عربستان سعودی انتقال داده میشوند که در نظر است این شمار به 1000 در روز افزایش داده شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
مقامات امنیتی پاکستان میگویند که در نتیجه حملات تندروان بر پست‌های نظامی در منطقه قبایلی وزیرستان حداقل 5 سرباز پاکستانی و 6 تن از جنگجویان طالبان کشته شدند. این در حالی است که اردوی پاکستان تهاجمات خیش را علیه تندروان در دره شوال منطقه قبایلی وزیرستان تشدید بخشیده است. این عملیات نظامی بر روز جمعه در ساعات عمیق و پوشیده با جنگلات دره شوال که سرحد بین وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی را تشکیل می‌دهد آغاز شد. مقامات امنیتی پاکستان با آژانس خبری رویترز بیان داشتند که گروه‌های تندرو صبح امروز دو پست امنیتی را هدف قرار دادند و مسئولیت هر دو حمله را یک گروهی از طالبان پاکستانی بر عهده گرفته است.
چین در سلسله کمک‌های خود به افغانستان امروز مقدار تجهیزات زراعتی را به مقامات افغان سپرد و ضمناً تصریح کرد که از پروسه صلح در این کشور حمایت می‌کند. شرح بیشتر از عبدالواجد عادل.
دینگ جیجون، سفیر چین در افغانستان، امروز در محفل تسلیم دهی 300 اراده تراکتور و وسایل مکانیزه زراعتی به مقامات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان گفت که پالیسی چین در قبال تأمین صلح در افغانستان بسیار واضح است. سفیر چین افزود که کشورش از پروسه صلح در افغانستان حمایت میکند و در بازسازی این کشور همکاری همه جانبه خواهد کرد. آقای جیجون افزود که صلح در افغانستان نه تنها به نفع افغانها بلکه به نفع منطقه و از جمله کشور چین می باشد.
بله شنونده عزیز، در رابطه با روابط چین، افغانستان و پاکستان تلاش میکنیم تا آقای ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی را همین اکنون در خط تلفن داشته باشیم تا ببینیم که نظر از اونا در رابطه با روابط بین این کشورها چی است و چین چی علاقمندی داره بر بهبودی روابط بین افغانستان و پاکستان. چند لحظه بعد این خبر خدمت شما تقدیم میگردن، اکنون ادامه اخبار را میشنوید.
مقامات ایالات متحده امروز گفتند که مصالحه در سریلانکا به وقت بیشتری نیاز دارد، اما این کشور بعد از 26 سال جنگ داخلی پیشرفت‌های خوبی را در این راستا داشته است. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
صدای آمریکا، آشنای شما.
نیشا بسوال، دستیار وزیر خارجه در امور آسیای مرکزی و جنوبی و لیبرتام مالینوسکی، دستیار وزیر خارجه در بخش دموکراسی و حقوق بشر، امروز با منگالا سامریوئرا، وزیر خارجه سریلانکا ملاقات کردند. نیشا بسوال گفت که سریلانکا نه تنها به ترویج دموکراسی متعهد بوده، بلکه در بخش حکومتداری خوب، مبارزه با فساد و ترویج مصالحه پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته است. وزیر خارجه سریلانکا گفت که حکومت تلاش دارد حاکمیت قوی قانون را تنفیذ و آن کشور را سر و سامان بخشد. بر اساس معلومات ملل متحد، در جنگ داخلی علیه اقلیت تامل حداقل 40,000 نفر در سریلانکا کشته شدند. قرار است شورای حقوق بشر ملل متحد ماه آینده در مورد جرایم جنگی احتمالی در خشونت‌های سریلانکا گزارش را نشر کند.
ادامه اخبار. یک مقام ارشد ایرانی گفت که تهران تبادله زندانیان به ایالات متحده را مورد ملاحظه قرار نمی‌دهد. این تصمیم امروز پیش از فیصله محکمه در مورد یک خبرنگار آمریکایی ایرانی تبار اعلان شد. حسن قشقاوی، معاون وزیر خارجه ایران، امروز گزارشات پیرامون تبادله زندانیان را نادرست خواند. گمانه‌زنی‌ها در مورد تبادله زندانیان پیش و پس از معامله هسته‌ای با غرب با ایران وجود داشته، اما ایالات متحده و ایران هر دو چنین یک توافق را رد کردند. شمار زندانیان آمریکایی در ایران به 5 تن میرسد، در حالی که بر اساس معلومات وزارت خارجه ایران 76 ایرانی در ایالات متحده محبوسند.
باشندگان کره جنوبی امروز سه‌شنبه بعد جاده ها برآمدند و از معامله روز گذشته با کره شمالی استقبال کردند که هدف آن رفع تنش ها بین دو کشور است. پیونگ یانگ در مورد انفجار اخیر یک ماین اظهار ندامت کرده و سئول نیز توافق کرده است که نشرات شایعات را توقف می دهد که هر دو کشور رقیب را به جنگ تهدید نموده است. قابل یادآوری است که در جریان دوره دوم گفتگوهای طولانی و پیهم که به روز شنبه در یک روستای سرحدی صورت گرفت، کره شمالی و کره جنوبی روی برخی از اقدامات به منظور تسهیل تنش‌ها با توافق دست یافتند.
دوستان عزیز، همین کنون آقای میرویس رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی را در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای رحمانی سلام بر شما، خوش آمدین. چین چه علایقی در بهبودی روابط افغانستان و پاکستان داره؟ آیا بهبودی روابط بین کابل و اسلام آباد به سود چین است؟
با سلام به شما، من فکر میکنم علاقمندی بسیار مهم و عمده چینی ها آرامش در نقاط سرحدی ساحات غربیشان است. برشان بسیار زیاد مهم است که در افغانستان و در پاکستان در هر دو کشور تنش هایی که ریشه های اساسیش بنیادگرایی مذهبی است تا حد فروکش بکنه، به خاطر که معمولا این تنش ها بسیار سادگی در نقاط سرحدی نمیتونه نفوذ بکنه و اثرات بکنه و به شکل از اشکال باعث تنش‌های بعدی در داخل کشور خودشان شود.
بله، با نظر داشت به موضوع تندروان و خشونت که در سرحدات هر دو کشور البته وجود داره، برای چین داشتن روابط با کدام کشور بیشتر اهمیت داره؟ با افغانستان یا با پاکستان؟
خب با نظر داشت امی اولویت برشان پاکستان بینهایت مهمتر است، به خاطر که بنیادگرایی در حد اقل 2 یا 3 دهه گذشته مراکز بسیار جدیش در پاکستان است و به شکل عادی هم اگر مردم پاکستان با مردم افغانستان از نظر ایندکس مذهبی بودنشان مقایسه بکنید، مردم پاکستان بینهایت مذهبی تر و بینهایت بنیادگراتر هستند. بنابر اساس پاکستان از این نگاه بسیار زیاد مهم میشه. اما اگر فراتر از این مسئله هم برین، از نظر قدرت نظامی چینایی ها در اطراف سرحداتشان بر فعلا تنها 2 یا 3 کشور دارن که به اصطلاح اونا را به حساب به خود دوست فکر میکنن. یکی کره شمالی است، یکی تا حدود میانمار است و در که حال در وضعیت تغییر است و یکی هم پاکستان است. بنایش یک متحد بسیار برشان مهم است. فراتر از از مسائل اقتصادی هم کشور پاکستان بسیار زیاد یک مارکت بزرگتر برشان است تا افغانستان.
بله، تشکر از شما آقای رحمانی از نظریاتتان، لطف کردین.
خواهش میکنم.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.
چند گزارش دیگر تقدیمتان میکنیم از افغانستان و سایر نقاط جهان. لوئیس آرانولی افغانستان دوسیه های فساد مالی 6 مقام وزارت شهرسازی را به محکمه سپرده است. سخنگوی آرانولی میگوید که اکنون منتظر برگزاری محاکمه این 6 مقام شهرسازی است. لوئیس آرانولی خبر داده که بیش از $440 میلیون همچنین پولهایی که از کابل بانک حیف عمل شده بود را حصول کرده است. فوزیه سان از کابل جزئیات بیشتر را گزارش می‌دهد.
بساس معلومات لوئیس آرانولی، کار تحقیق روی دوسیه های 6 مقام وزارت شهرسازی و مسکن که متهم به فساد مالی در قراردادهای شهرسازی و مسکن هستند تکمیل شده و به محکمه ارجاع گردیده است. بصیر عزیزی سخنگوی لوئیس آرانولی امروز به خبرنگاران گفت این دوسیه ها به محکمه مبارزه با فساد اداری محول شده است. عزیزی گفت هم اکنون 3 تن از این رؤسای وزارت شهرسازی که دوسیه هایشان به محکمه ارجاع شده تحت توقیف به سر میبرند و اما گفت 3 تن دیگر این افراد تا زمان برگزاری محکمه در بدل ضمانت های معتبر آزاد شدند.
تحقیق تکمیل شده، تمام مواردی که در تحقیق موجود بوده در اقامه دعوای سارن ولی تحریر است. قبلا 3 تن از اینا به ضمانت های معتبر اینا رها بودن، به اداره سارن ولی مراجعه میکردن، تحقیق از اینا امروزه به صورت دائمی صورت میگرفت و 3 تن متباقی از اینا که فراری بودن به ولایت بدخشانی 3 تن تا هنوز هم به بند به سر میبرن.
گفته شده است این 6 مقام وزارت شهرسازی در قراردادهای شهرک ها و تهیه مسکن پول های هنگفته را حیف و میل کردند، اما سخنگوی لوی سارنوالی در مورد مقدار پول های حیف و میل شده توسط این افراد ارقام مشخصی ارائه نکرد و گفت این مسئله درج دوسیه های این 6 تن شده است. نام های احمد شاه همت رئیس شهرسازی مرکز، محمد امین امین رئیس املاک و اسکان، گل رحیم زیارمل رئیس پلان، احمد نواز بختیاری رئیس تصدی خانه سازی، سید امان الله سادات مسئول مالی دفتر انسجام آپارتمان ها و محمد امین قانه مسئول دفتر انسجام آپارتمان های وزارت شهرسازی در این دوسیه ها شامل است. لوی سارنوالی می گوید امکان دارد بعد از برگزاری محکمه افراد و اشخاصی دیگری نیز در ارتباط به این دوسیه ها کسب مسئولیت کنند و تحت پیگرد قرار گیرند، اما سخنگوی لوی سارنوالی گفت تا صادر شدن حکم محکمه نمی توانند نام افراد و اشخاصی را که ممکن است در دوسیه وزارت شهرسازی دخیل باشند ذکر کند. قضیه فساد مالی توسط این 6 مقام وزارت شهرسازی بعد از دوسیه کابل بانک بزرگترین دوسیه فساد در افغانستان گفته شده است. سخنگوی لوی سارنوالی همچنان امروز به خبرنگاران گفت تا کنون بیش از 440 میلیون دلار پولهای کابل بانک حصول شده است و گفت تلاش ها به خاطر جمع آوری تمام پولهای کابل بانک همچنان ادامه دارد.
ما یک دستاورد خوب را داریم بعد از اینکه دوسیه فیصله نهایی بالایش صادر شد تا به امروز اضافه تر است 440 میلیون دلار آمریکایی از بابت بحران کابل بانک جمع‌آوری شده و این پول به اکانت حکومت افغانستان می باشه و با تمام همکاری مدیریت تصفیه ارگان‌های دیگر و اداری لوی سارنوالی امکانات ما فراهم کردیم که تا بتانیم که اشخاص افرادی که از بیت المال افغانستان اینا مقروضیت داره اینا باید دوباره مقروضیت خود صفر بسازه.
همچنان در هفته های اخیر لوی سارنوالی افغانستان 155 تن از کسانی را که از درک کابل بانک قصدار هستند و تا کنون حاضر نبوده تا حسابات خود را تصفیه کنند ممنوع الخروج اعلام کرده است. سخنگوی لوی سارنوالی گفت جایدادهای این افراد تحت تامین قرار گرفته تا آنان به لوی سارنوالی به خاطر تصفیه حساباتشان حاضر شوند. اما آقای عزیزی گفت کسانی که با مدیریت تصفیه کابل بانک قرارداد به خاطر تصفیه حساباتشان امضا کردند ماهوار و هفتوار قرضه هایشان را میپردازند. همچنان سخنگوی لوی سارنوالی گفت کار تحقیق روی دوسیه های 2 تن از مدیران مدیریت تصفیه کابل بانک مدیر و معاون مدیریت تصفیه این بانک بودند تکمیل شده است. آقای عزیزی گفت هر یک از این 2 تن به 2 سال و 4 ماه حبس و جریمه نقدی محکوم شدند. این 2 تن از مدیران تصفیه کابل بانک به جرم گرفتن $100,000 رشوه بازداشت و به سارنوالی معرفی شدند.
صدای آمریکا، آشنای شما.
کماندان جدید کشتی طیره‌بردار ایالات متحده در اقیانوس اطلس به دنبال اطمینان دهی متحدین منطقه آمریکایی است تا به آنان اطمینان دهد که محور توجه نیروهای نظامی آمریکایی در میان نگرانی‌های موجود ناشی از گسترش اقدامات بحری چین ثابت باقی خواهد ماند. استیف هرمن خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارش تهیه کرده است که قدیر مشرف آن را به توجه می‌رساند.
اسکات سویفت فرمانده کشتی طیره‌بردار آمریکایی در اقیانوس اطلس که از 3 ماه به این سو در این سمت گماشته شده است، تا کنون غرض صحبت و دیدار با همتاهای بحری خود به فیلیپین، کوریای جنوبی، ژاپن، استرالیا، نیوزیلند و مالیزیا سفر کرده است. این فرمانده نیروی بحری پیش از سفر به سنگاپور گفت در هر دیداری که با همتاهای بحری خود داشته، شاهد نگرانی‌ها و استراب بزرگ ناشی از مقیاس و دامنه پروژه ادعای مجدد بیجینگ در آب‌های جنوبی چین بوده است.
همه آنان نگرانی و عدم اطمینان خود را درباره آینده بیان داشتند. فکر میکنم که مهمترین چیز این است تا در عرصه‌های مختلف گرد هم آمده و روی اختلافات ادعایی که در منطقه وجود دارد به نحوه مثبت آن با آشتی دستیابیم و اجازه ندهیم استفاده از جبر یا نیرو به سود یک طرف یا یک جنای دیگر بیانجامد.
راهکار امنیت بحری وزارت دفاع ایالات متحده که هفته گذشته به نشر رسید، بازگو کننده 60% نقل مکان سرمایه های بحری و هوایی ایالات متحده از منطقه آسیا اقیانوس اطلس به امریکا تا سال 2020 بود. سویفت در پاسخ به سوال صدای امریکا مبنی بر شک و تردید بیان شده از جانب متحدین ایالات متحده در خصوص علنی ساختن راهکار نظامی وزارت دفاع این کشور گفت که اکثریت کشورها به ایالات متحده به مثابه تضمین کننده ثبات در منطقه می نگرند. ژاپن به عنوان بزرگترین مرکز استراتژیک اساسی در منطقه گوام خواهد بود. مشارکت هایی نیز با ویتنام و هند که هر دو از رقبای چین به شمار می آیند وجود خواهد داشت. انتظار می رود عملیات مشترک نظامی با اندونزیا، ژاپن و مالزی نیز وسعت یابد. آقای سویفت می گوید که می باید به تمام کشورهای منطقه از تعهدات داده شده بحری ایالات متحده اطمینان داد.
فهرست از مثال ها وجود دارد که تنها ظرفیت نیست که ما را رو به جلو استقرار می بخشد، بلکه توانایی نیز در کنار آن لازم است.
فرمانده کشتی تیاره بردار ایالات متحده در اقیانوس اطلس می گوید که قصد دارد اطمینان دهد که کشتی تیاره بردار امریکایی گزینه است که برای پاسخدهی ار اتفاقی که در منطقه بیفتد آماده است. آقای سویفت این را هم بیان داشت که امیدوار است ارتباطات خود را با نیروی بحری و گارد ساحلی چین افزایش دهد تا تلاش به منظور کاهش عناصر باشد که سبب بی‌ثباتی در منطقه می گردند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران میگوید که کشورش تولیدات نفت خام خود را افزایش خواهد داد تا سهمیه از دست رفته صادرات خیش را که با تظاهرات بین المللی بر این عضو اوپک تعمیل شده بود اکنون رفع میسازد. گزارش رویترز را عبدالواجد عادل با توجه میرساند.
ایران و 6 قدرت جهانی در ماه جولای قبول کردند تا برنامه هسته‌ای ایران را توقف دهند، اما تعذیرات وضع شده در سال 2012 تا وقتی رفع نخواهد شد که ایران تمام شرایط توافقنامه حاصل شده را عملی نماید. وزیر خارجه بریتانیا دوشنبه گفت که تعذیرات بین‌المللی بالا ایران می تواند از آغاز بهار سال آینده مرفوع گردد. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز دوشنبه در تهران گفت که ایران باید با فروش نفت خام خود بدون در نظر داشت نرخ آن در بازارهای جهانی اقدام نماید.
پیش بینی میشه که دیگه در اواخر آبان ماه یا آذر ما بتوانیم ان شاء الله شاهد رفع همه تحریم ها باشیم. اولین کاری که بکنیم باید بازارهایی رو که از دست دادیم و سهمی رو که از دست دادیم در بازار که در بابت نفت خام بیش از 1 میلیون بشکه در روز میشه، اینو باید انشالله دوباره احیا بکنه.
روز سه شنبه قیمت نفت برنت در حدود 44 دلار هر بیلر بود که در 6.5 سال گذشته در پایین ترین سطح خیش قرار داشت. کم شدن نرخ نفت نظر به عرضه بیشتر آن در جهان به سبب کند شدن آهنگ اقتصادی در چین صورت می گیرد که بزرگترین مصرف کننده تیل خام در جهان می باشد. شانا، آژانس خبری وزارت نفت ایران، به نقل قول از وزیر نفت این کشور میگوید که ایران باید نفت خود را به فروش برساند حتی اگر نرخ 100 دلار هر بیلر باشد یا اینکه خیلی پایین بیاید. نرخ نفت را بازار تعیین میکند. زنگنه گفت وقت تحریم رفع میشود ایران 500,000 بیرل نفت تولید خواهد کرد که بعداً 500,000 دیگر نیز به آن افزایش خواهد آمد.
دنبال بازاریابی از همی الان هستیم برای فروش. ما حداقل چیزی که اضافه میکنیم 500,000 بشکه در روز اضافه میکنیم و ظرف چند ماه بعدش به همون 3.8 3.9 ان شاء الله خواهیم رسید برای تولید نفت ایران.
در اوایل این ماه اداره انرژی بین‌المللی گفت که ایران بعد از ختم تحریم‌ها می‌تواند مقدار تیل خود را تا سطح 730 هزار برل در روز از سطح امروزی افزایش بخشد. در تأسیسات نفتی ایران در جولای روزانه 2.87 میلیون برل تیل تولید می‌گردید که این تولیدات می‌تواند تا 3.4 میلیون و 3.6 میلیون برل در ماه‌هایی که تحریم‌ها رفع می‌گردد افزایش یابد. این مطلب را یک منبع نظارت انرژی غربی بیان کرد. گزارشی را که اداره انرژی اتمی که مقر آن در پاریس است به نشر سپرده تجویز می کند که تولید اضافی از آنچه ایرانی ها تخمین می کنند ممکن کمتر باشد، زیرا ایران به سرمایه گذاری خیلی وسیع برای تولیدات اضافی ضرورت دارد. آقای زنگنه نیز گفت که صادرات نفت ایران تا حدود 15% در 4 سال اول سال هجری شمسی با مقایسه همین زمان در سال گذشته افزایش یافته است. او از تفصیل بیشتر در این زمینه خودداری کرد.
وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین گر نباشد از تو هم این سرزمین خانه آباد من کی می شود خانه آباد من کی می شود بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن بیش از این دگر مرا مزن میزنی بزن سخن بزن یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من یک کلید خانه پیش تو یک کلید خانه پیش من عشق میرسد برای تو برای من صدای عشق میرسد برای تو برای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من خدا یکیست جان من خدای تو خدای من سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من که تا گلای تو شوم که تا شوی صدای من
شنوندگان عزیز در اخیر توجه شما را به شنیدن خلاصه چند خبر جلب می‌داریم. عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان که حضور او در عملیات نظامی شمال رهبری جنگ است نه نسل کشی افغانستان. آقای دوستم که از یک ماه به این سو نبرد فادیاب را رهبری می کند پیش از این سازمان استخباراتی پاکستان را به بحرانی ساختن وضعیت امنیتی شمال متهم کرده بود. مسئولان صحی ولایت هرات می گویند که در نتیجه انفجار بالون‌ها و تانکرهای گاز در خارج از شهر هرات حداقل 11 تن هلاک شده و در میان قربانیان این واقعه اطفال نیز شاملند. مسافرین حج از کند شدن روند انتقال زائرین شکایت نموده و مسئولین را به بی‌توجهی متهم می‌کنند. اما داوود سلطانزوی مسئول برنامه انتقال حجاج افغان گفت که این مشکل به زودی رفع خواهد شد. در این حال مسئولین شرکت آریانا می‌گویند که طیاره‌هایی که به منظور انتقال حجاج به کرایه گرفته شده بود به وقت معین به افغانستان نرسیده است. مقامات امنیتی پاکستان میگویند که در نتیجه حملات تندروان بر پست‌های نظامی در منطقه قبایلی وزیرستان حداقل 5 سرباز پاکستانی و 6 تن از جنگجویان طالب کشته شدند. این در حالی است که اردوی پاکستان میگوید که تمام مهاجمان از طالبان پاکستانی بودند. چین در سلسله کمک‌های خود به افغانستان امروز مقدار تجهیزات زراعتی را بعد مقامات افغان سپرد و ضمناً تصریح کرد که از پروسه صلح در این کشور حمایت می کند. یک مقام ارشد ایرانی گفت که تهران تبادلی از زندانیان به ایالات متحده را مورد ملاحظه قرار نمی‌دهد. حسن قشقاوی معاون وزیر خارجه ایران امروز گزارشات پیرامون تبادلی از زندانیان را نادرست خواند. مقامات ایالات متحده امروز گفتند که مصالحه هم در سریلانکا به وقت بیشتر نیاز دارد، اما آنان آن کشور پس از 26 سال جنگ داخلی پیشرفت‌های خوبی در این راستا داشته است. نیشا بیسوال دستیار وزیر خارجه در امور آسیای مرکزی و جنوبی گفت که سریلانکا نه تنها به ترویج دموکراسی متحد بوده، بلکه در بخش حکومت داری خوب، مبارزه با فساد و ترویج مصالحه پیشرفت‌های قابل ملاحظه داشته است. و باشندگان کوریای شمالی امروز شنبه به جاده‌ها برآمده و از معامله روز گذشته با کوریای شمالی استقبال کردند که هدف آن رفع تنش‌ها بین